سوار پارسا، بنام اگه موافقید بپردازیم به تاریخ احزاب سیاسی ایران.
بله، من تا اونجا که یادمه تا هفته گذشته ما تمام سازمان ها و احزاب داخل ایران رو تا سالهای 1350 مورد بررسی قرار دادیم و در سال 1350 در آغازش بالاخره به اینجا رسیدیم که در ایران دو تا گروه معروف به اسم گروه جنگل و گروه احمدزاده با هم اتحاد کردن، وحدت کردن و سازمان شریکای فدایی خلق ایران را تشکیل دادن و در فروردین اون سال هم این حزب در واقع به صورت رسمی یک بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد در داخل ایران. و من اشاره هایی کردم که تفاوت این جنبش چریکی در ایران در دهه 1350 با جنبش چریکی سالهای انقلاب مشروطیت، یعنی 60 سال قبل از اون، سه تفاوت هایی داشته. اشاره هایی کردم به این که خب مثلا در زمان مشروطیت در واقع اونهایی که رفتن پای مبارزات مسلحانه، اینها عمدتاً از مبارزات مسلحانه در واقع به عنوان یک وسیله و تاکتیک استفاده می کردن، در صورتی که مبارزات مسلحانه تریکی در دهه 1350 عمدتاً هم تاکتیک بود هم استراتژی، که این در نوشته ها و در کتاب هایی که در واقع رهبران سریک ها، یعنی سازمان سریک های فدای خلق اون زمان ها در ایران انتشار داده بودن در دهه 1350 و به صورت وسیعی در داخل ایران و خارج از ایران بین مخصوصا جوانان پخش شده بود، اینا معتقد بودن که مبارزات سریکی، مبارزات مسلحانه سریکی هم در واقع تاکتیکه هم استراتژی. و به تفاوت های دیگری هم من اشاره کردم که سه تفاوت هایی وجود داشته بین اونهایی که تبلیغ مبارزات مسلحانه می کردن در دهه 1350 در ایران با اونهایی که در دوران انقلاب مشروطیت در واقع این تبلیغ رو انجام می دادن. به بخش بزرگی از این تفاوت ها من اشاره کردم. به یک مطلب بسیار بسیار مهمی من اصلا اشاره نکردم و اونم این بود که از نظر تاریخی اگر شما توجه کنید در زمان انقلاب،
بله،
یعنی درست حالا 100 سال دیگه، سال آینده میشه 100مین سال انقلاب مشروطیت،
بله،
در اون 100 سال گذشته در دوران مشروطیت جنبش مسلحانه رو که افرادی که این جنبش مسلحانه رو می بودم جلو، ما به اینا می گفتیم مجاهدی،
بله،
اکثرا سکولار و لایک بودن،
بله،
و اونهایی که مذهبی بودن و مبارزه مسلحانه می کردن به اینا می گفتیم چریک.
درسته.
در ایران مثلا طرفداران کوچیکان رو در جنبش جنگل می گفتیم چریک جنگل، ولی صدرخان و بارخان و حیدرموری رو میگفتیم مجاهدین. یعنی این در یک پروسه تاریخی این کلمات جابجا شد. در اصل در دوره 1350 و یهو میبینیم که اون انسانهایی که میرن مبارزات مسلحانه رو به اصطلاح تبلیغ میکنن، رواج میدن و لایک هستن، مخصوصا سوسیالیست یا کمونیست هستن، اینها اسمشون رو میذارن چریک.
بله.
سازمان چریک های فدایی خلق. ولی اون گروهی که مذهبی بودن و میرن موضع مذهبی داشتن و میرن مبارزات مسلحانه رو انجام میدن، اسمشون رو میذارن مجاهدین.
درست.
یعنی این درست متفاوت از نظر اسم گذاری برعکس بوده. در انقلاب مشروطیت مجاهدین عمدتا سکولار بودن یا بعضی هاشون سوسیال دموکرات بودن مثل حیدر مغلی، بعضی هاشون ملی‌گرا بودن مثل صدرخان و بارخان، ولی اصلا مذهبی نبودن. ولی اونایی که مذهبی بودن و با اینا هم معتقد بودن، همراه اینها اومدن تهران رو تسخیر کردن و محمد علی شاه رو از سلطنت خلع کردن، اونها رو میگفتیم تریکا، مخصوصا در جنبش جنگل این کاملا به وضوح روشنه که جنبش جنگل تمام پارتیزان های جنبش جنگل که عمدتا همینشون تاندنس ها و تمایلات اسلامی، تمایلات مذهبی داشتن، به اینها ما همیشه میگفتیم چریکا و خودشون هم به اسم پارتیزان و چریک معروف بودن. بعدها در دهه 50 این شرایط عوض میشه و این دوتا اسم ها جا به جا میشن. در حال این هم یه تفاوت بزرگی بوده. در حال برگردیم به این که در واقع سازمان چریکای فدای خلق معتقد بودن که مبارزه مسلحان هم استراتژیه هم تاکتیکه. اصلا تحت این عنوان در واقع مسعود احمدزاده بهترین کتابش که خیلی خیلی اون زمان ها در ایران معروف شد، در خارج از ایران مخصوصا چاپ شد و به صورت وسیعی پخش شد، اسم کتابش مبارزه مسلحان هم استراتژی و هم تاکتیک. اینو مسعود احمدزاده نوشته و در واقع یک کتاب دیگه هم که امیر پرویز پویان نوشتن اون هم خیلی معروف شد اون زمان. این دوتا کتاب در واقع بهترین کتاب هایی بودن که چریک های اون زمان در واقع با خودشون اینو حمل می کردن و همیشه مورد مطالعه قرار می دادن و به مورد اجرا قرار می گذاشتن و در خارج از ایران هم در داخل کنفدراسیون این دوتا کتاب ها چندین بار اون زمان در دهه سال در دهه 1350 این دوتا کتاب به صورت وسیعی پخش شدن. یکیش عرض کردم مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک بود به قلم مسعود احمدزاده، دیگری کتابی بود به اسم ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا که این هم توسط امیر پرویز پویان نوشته شده. پویان در واقع در همون کتاب خودش مطرح میکنه که مبارزه مسلحانه چریکی، یعنی نه فقط مبارزه مسلحانه به اصطلاح شهری دهگانی یا کوهستانی، بلکه مبارزه مسلحانه چریکی شهری، این مبارزه در واقع ایشون مطرح میکنه که مبارزه مسلحانه چریکی در شهر را تنها ایشون معتقد بود تنها راه شکستن قدرت مطلق دستگاه حاکمه و فرو ریختن طلسم ضعف توده ها در جهت بسیج سیاسی طبقه کارگر و ایجاد حزب. یعنی اون زمان یه بحث بزرگی بود که انقلابیون در ایران آیا باید اول حزب به وجود بیارن بعدن برن پای انقلاب و یا اینکه نه هر زمانی میتونی به وجود بیاد باید رفت پای در واقع انقلاب. این یه بحث بزرگی بود اون زمان بین مخصوصا جوانان و چریکا معتقد بودن که نه اصلا ما نباید به بسیج سیاسی طبقه کارگر و ایجاد حزب خودمون رو مقید بکنیم، یعنی ما میریم پای این شکست این طلسم ضعف توده ها که ما با یه عنوان یه موتور کوچک عمل میکنیم و با شوکی که به توده های وسیعی از مردم وارد میکنیم نشون میدیم که این نظام یه باب کاغذیه، نظام فقط ظاهرش قویه از تو خیلی ضعیفه و اون وقت توده ها شد میشن و این باعث میشه که بیان طرف ما و اون وقت ما تازه میتونیم کارگران هم بسیج بکنیم حتی حزب خودمون هم برسو بیاریم. حتی در این مورد احمدزاده اونقدر با پویان موافق بود که در کتاب خودش این مطلب حتی تایید میکنه، میگه که ما یقین داریم که برای تامین هژمونی کارگری و غیره اتحاد گروه ها و سازمان های پرولتری در یک حزب واحد ضروری خواهد بود. یعنی این یک ضرورته، اما خودش بعدم میگه که اما اینک بگذار مبارزه مسلحانه آغاز شود، یعنی بگذارید، یعنی این درسته که ضروریه ولی به هیچ وجه به این معنی نیست که ما مبارزه مسلحانه رو آغاز نکنیم در این تحت این لذا با این جریانات ما میبینیم که خب در سال 1350 بعد از فروردین وقتی که اینا اعلام موجیت میکنن عملا اینا میرن پای مبارزات مسلحانه و اشاره کردن که اینها خود تحت تأثیر درست برخلاف انقلابیون یا مبارزین دوران انقلاب مشروطیت که شدیداً تحت تأثیر نوشته های لنین و مارکس و اینها قرار گرفته بودن با مبارزین مسلحانه در ایران انجام میدادن، چریکا عمدتاً تحت تأثیر نویسندگان آمریکای لاتین قرار گرفته بودن که من هفته گذشته به آنها اشاره کردم. بله، در هر حال در بهار سال 1350 اینا بعد از اینکه اعلام موجودیت میکنن، یک جبهه دیگر، یک سازمان کوچک دیگر به اسم جبهه دموکراتیک خلق هم گویا فعال بود و اون زمان در خفا و فعالیت داشتن. اونا هم تدارک میدیدن که بیان و با گروه های دیگری که در تدارک مبارزات مسلحانه هستن به اونا ملحق بشن. پس در زمانی که اینا اعلامیه موجودیت سازمان چریکهای فدایی خلق رو میخوانن به دستشون میرسه، اعضای رهبری جبهه دموکراتیک خلق کوشش میکنن که با رهبران چریکها تماس بگیرن و مذاکره بکنن و به سازمان چریکها ملحق بشن. من در هفته های قبل در صحبت هایم به دو نفر اشاره کردم که اینها از اعضای اصلی جبهه دموکراتیک خلق بودن. یک مورخ نامی ایرانی بود که خیلی به خاطر نوشتن کتاب بزرگش در رابطه با جنبش جنگل کوچیکان معروف شد اون زمان در ایران به اسم مصطفی شعایان و دیگری نادر شایگان. اینها معتقد بودن که مارکسیست هستن، منتها لنینیست نبودن. اینا میان و با چریکهای فدایی خلق رهبریشون مذاکره میکنن و بعدن هم به سازمان چریکها میپیوندن. البته چون اختلافات زیادی بین این افراد، یعنی شعایان و شایگان و رهبران چریکهای فدایی خلق وجود داشته، بعد از نزدیک به 2 سال یک سال و نیم فعالیت از هم جدا میشن. به هر رو علاوه رقم این
جفتی
که اینا در
جا پاسد اینا
ببخشید
جناب پاسابناب، چریکها بسیاری از گروه های چپ رو متهم به طرفداری از اندیشه های ماوتسیستون می کردن. میشه بفرمایید تفاوت چریکها با این دیگر سازمان های سیاسی چپ در چی بود؟
خب اونهایی که متأثر از اندیشه های ماوتسیستون بودن، اونها اولا گروه های بسیار بسیار کوچکی بودن که من به اونها اشاره خواهم کرد در داخل ایران. در خارج از ایران هم دو سازمان بزرگ، در واقع سه سازمان بزرگ در عمدتاً در خارج از ایران تا آغاز انقلاب در خارج از ایران فعالیت داشتن در داخل کنفدراسیون و بعضی از نفراتشون هم فرستاده بودن داخل ایران. اونها بیشتر طرفدار خط اندیشه ماوتسیستون بودن. اصولا اگر شما به مواضع مبارزات مسلحانه قهرآمیز طرفداران ماو توجه بکنید که همون ماویز میشه، اونها معتقد به مبارزات مسلحانه توده‌ای بودن و حتی یک شعاری میدادن به اسم محاصره شهرها از طریق دهات.
بله.
ما باید بریم توی دهات کار بکنیم، روستاها را بسیج بکنیم، مثل ویتنام، مثل کامبوج، مثل الجزیره، مثل خود چین. و چون منابع اصلی موجودیت تمام شهرها در کشورهای جهان سوم اون زمان از دهات می اومد، از روستاها می اومد. مثلا شما اگر ایران رو توجه بکنید، مثلا 90% برنجی که یا گندمی که مردم تهران، مشهد، تبریز مصرف میکردن از روستاهای آذربایجان، روستاهای استان تهران، روستاهای خراسان میومد اون زمان، قبل از به اصطلاح فروپاشی این جریانات مالکیت در ایران، به اصطلاح تحت تاثیر انقلاب شاه و ملت، یعنی اصلاح انقلاب اصلاحات ارضی، تا اون زمان اینجوری بوده. در نتیجه طرفداران اندیشه مادستون با طرفداران اندیشه در واقع چریکا تفاوت اساسیشون در این نقطه بود که اینها معتقد به مبارزات چریکی شهری بودن، اونها معتقد به مبارزات چریکی روستایی و حتی اسمشون مبارزات مسلحانه توده‌ای که عمدتاً پایگاه اساسیشون اقلا بر سطح تئوری در دهات قرار می دادن. معتقد بودن که باید برن دهقانان رو بسیط بکنن. مدین هاشون هم الجزیره بود، هم ویتنام بود، هم کامبوج بود، هم مخصوصا چین، که اینها برن وقتی که شما دهقانان رو بسیط میکنید، اینا اعتقاد داشتن که اون وقت اینا میتونن مثل لاوس، مثل کامبوج، مثل الجزیره از طریق دهات بیان شهرها را محاصره بکنن و رژیم در داخل اون شهرها کاملا زبون میشه و کاری نمیتونی بکنید برای اینکه شما منابع رو در واقع شهرها رو محاصره میکنید، منابع داخل شهرها نمیان و در نتیجه رژیم میتونید سرکوب بکنید، کاری که امروز
در آمریکای جنوبی دیگه
در نپال اتفاق میفته
یا در کار اشک که بعضی کشورهای آمریکای جنوبی دیگه.
بله بله، در کولومبیا، در
بله.
کشور نپال آسیا هم که بین چین و هندوستانه مبارزین اونجا این کار میکنن که البته اونا ماویست هستن. ولی ما چریکای فدای خلق ایران یک بخش کوچکشون که طرفداران بهروز دهگانی و اشرف دهگانی بودن به اندیشه مادستون اعتقاد داشتن، ولی اونها هم بعد از مذاکرات زیادی که با طرفداران احمدزاده انجام میدن و با طرفداران پویان قبول میکنن که بله باید پیوست و به سازمان در واقع چریک های فدایی خلق و محافظت چریکی شهری رو آغاز کرد. بودن چند نفر ولی خیلی خیلی نادر بودن، یعنی
بله.
کم بودن در داخل رهبران چریک ها، به ماستونگ و حتی به مبارزات ماستونگی ها خیلی احترام میذاشتن، ولی ضرورتا معتقد نبودن که در ایران این جریان میتونه پیاده بشه، چون اینها با مطالعاتی در داخل ایران انجام داده بودن، همون چی که عرض کردن اینا بیشتر بومی بودن دیگه، برخلاف اون افرادی که مبارزات مسلحانه در دوران انقلاب مشروعیت انجام میدادن از خارج از ایران اومده بودن. حیدر عموری مثلا یکیش بود و اعضای بزرگ سوسیال دموکرات که اومدن در داخل ایران و به صدرخان و بارخان کمک کردن از خارج اومده بودن. ولی چریکای 1350 در ایران همیشون بومی بودن، از بیژن سزنی گرفت مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان و بهروز دهخانی و اشرف دهخانی و علیرضا نابدل و و و و اینا همونشون اصلا اکثرشون خارج از ایران نیومده بودن. اگر هم اومده بودن مثل بهروز دهخانی برای یک سال، برای 9 ماه یه دوره دیده بودن، مثلا دوره زبان انگلیسی اینا برگشته بودن،
اونشون
بومی بودن. و حتی اونهایی هم که مثل صفدری فراهانی و آشتیانی اینا که میخواستن در جنبش جنگل شرکت بکنن، در جنبش معروف
سیاه‌کرد
شرکت بکنن، اینها که از ایران خارج شده بودن از طریق عراق رفته بودن به پایگاه های فلسطینی ها در لبنان از طریق سوریه و اونجا یه ترینینگ، یک دوره آموزشی جنگ چریکی دیده بودن توسط فلسطینی ها و برگشته بودن ایران.
بله.
دوران به اصطلاح اقامتشون در خارج یا 9 ماه بوده یا 6 ماه بوده یا حتی اکثر 1 سال بوده، ولی در دوران انقلاب اونهایی که به ایران اومدن و ایرانی بودن همیشون و به جنبش مشروطیت، به انقلاب مشروطیت کمک کردن از طریق کمک به مجاهدینی مثل صدرخان و بارخان، اینا همیشون خارجی دیده بودن، تحصیلاتشو خارج انجام داده بودن و مدتا هم خارج بودن، مثل خود حیدر مغلی و خیلی خیلی از افرادی که اون زمان اومدن سازمان همت رو در ایران به وجود آوردن، بعدا اجتماعیون عامیون رو به وجود آوردن، مرکز غیبی در تبریز دست این افرادی بود که عمدتا از خارج اومده بودن. اون وقت توسط افرادی مثل علی موسیو و صدرخان و بارخان مرکز غیبی به سودان بود.
بله.
پس با این تریک های 1350 خودمون تفاوت اساسیشون گونه عمدتاً از خارج اومده بودن و در ایران با به مبارزین مسلح کمک میکردن که اون زمان میگفتن مجاهدین.
بله.
همون در واقع چیز بودن، لایک های تریک های همون 1350 بودن. در 1350 نه اینجوری نبوده و عمدتاً هم سازمان تریک های فدای خلق حتی داشت آثارشون هم انتقاد هایی کردن از سبگور شکل مبارزاتی طرفداران اندیشه مال زدون و تفاوت اساسیشون هم این بود که اینها معتقد بودن تریکا در دهه 1350 معتقد به مبارزه نظامی بودن.
بله.
در صورت این طرفداران اندیشه مال زدون معتقد به مبارزات نظامی سیاسی بودن.
بله.
یعنی در این حال که شما مبارزه مسلحانه می کنید باید کار سیاسی وسیعی در بین کارگران از یک سو در بین مخصوصا دهقانان از طرف دیگه انجام بدید، در صورتی که تریکا اون زمان اصلا معتقد بودن که حتی کارهای فرهنگی هم باید 100% نظامی و دفاعی باشه و این یک اختلاف بزرگی بود. حتی اونها اونقدر در این مورد بین دانشجویان طرفدار داشتن تریکا که هر کسی که میگفتن آقا این شخص فعاله ولی کار سیاسی میکنه، در واقع اون شخص تقریبا بی اعتبار می شد. افرادی هم اون زمان بودن که در خود ایران می خواستن برن بین دهقانان کار بکنن یا واقعا به دهقانان بیشتر بحثیت بکنن، اینا این مارک سیاسی کاری رو بهش می زدن، اون وقت اون طرف بیشتر نمی تونست کار عجیب غریبی بکنه. سون چریکا بیشتر در این دوره شدیدن محبوب بودن در ایران.
بله.
من اشاره کردم که شعاعیان و شایگان اینا هم به مبارزات مسلحانه اعتقاد داشتن ولی با اون هسته اصلی مبارزین تریکی اختلافاتی روی مسائل حزب سازی و اینا داشتن، مخصوصا مسائل لینینیزم و اینا، نمیدونم مسئله مرکزیت دموکراتیک و اینها در ساختار سازمانی خودشون. در نتیجه اینا هم بعد از مدتی از بدنه سازمان جدا شدن و بقیه اعضای جبهه دموکراتیک خلق هم در واقع به ترتیب رفتن با حمید اشرف که بعد از اینکه اون هسته های اصلی سازمان تریکا فدای شد قتل عام شدن، رهبری افتاد دست حمید اشرف که یک انسان بسیار بسیار فعال و تیزهوشی بود. اکثر اعضای جبهه دموکراتیک خلق هم دیگه رفتن و با حمید اشرف هم کاری کردن. در نیمه اول دهه 1950 سازمان، یعنی سازمان تریکای فدای خلق،
بله،
یک ارگانی داشت به اسم نبرد خلق که این بعضی وقتا ماهانه در میومد ولی این عموماً فصلنامه بود و یک مجله‌ای بود که اون زمان یه فصلنامه‌ای بود که خیلی کار توضیحی ایدئولوژیکی بین جوانان دانشجویان انجام میداد و علیه رژیم شاه نه تنها مقاله می نوشت بلکه اون عملیات چریکی رو که انجام داده بودن در این مجله پخش می کردن، در واقع مجله اینا رو منعکس می کرد. مثلا انفجار پاسگاه ژاندارمری سلیمانی تهران، انفجار پایگاه گروهان ژاندارمری لاهیجان، همین این انفجارها را اینا انجام میدادن و در نبرد خلق اینها به صورت وسیعی اینها را به اصطلاح می نوشتن، توضیح میدادن و توصیفشون خیلی خیلی تیزهوشانه و خیلی خیلی جامع بود. مثلا در مورد ترور سردان یدالله نوروزی،
بله،
ایشون یکی از فرماندهان گارد دانشگاه بود، گاردش دانشگاه صنعتی در تهران،
بله،
که خوب نقش داشته در حمله نظامیان به تهران به دانشگاه تهران، خودش نقش داشته است. اینو ترور که میکنن مزازاده به ترورش 40 صفحه در نبرد خلق شرح میدن که چرا ما اینو ترور کردیم، چرا این میبایستی ترور میشد. یا مثلا ترور عباس شهریاری، خب عباس شهریاری که معروف بود به اسم مرد هزار چهره،
بله،
که برای سازمان امنیت کار میکرد و در اکثر توانسته بود زمانی که ایشون ترور شد، عباس شهریاری که همون اسلامی بود، به اصطلاح اسمش اسلامی بود یا شهریاری یا اسلامی، ایشون به اسم مرد هزار چهره معروف شده بود و از طرف سازمان امنیت ایشون موفق شده بود نفوذ بکنه داخل اقلا 7-8 تا از این گروه هایی که تدارک مبارزات مسلحانه می دیدن.
بله.
و اینو هم در اون زمان ایشون هم خب ترور کردن و بعدا هم یک سرمایه‌دار معروفی در ایران بود به اسم سرمایه‌دار صاحب جهان چیت،
بله،
فاتح یزدی،
بله،
اونو ترور کردن. منظورم این که این ترورها رو اینجوری انجام نمی دادن که تمام بشه، بلکه وسیعاً مخصوصا دانشجویان و بخشی از کارگران و از طریق دانشجویان روی این مسائل بحثیت می کردن، حتی قبل از ترور و بعد از ترور هم به صورت وسیعی اینها کار تبلیغاتی ترویجی می کردن که کاملا شرح بدن که چرا این افراد مشخص رو اینها ترور می کنن.
بله.
به طور کلی تاریخ سازمان سیاسی فدرال خلق ایران را از اوان تأسیس آن در بهار سال 1350 تا آستان انقلاب میتوان به دو مرحله کوتاه تاریخی و سیاسی تقسیم کرد. مرحله اول سالهای 1350 تا سال 1354، این 4 سال. در این 4 سال که در واقع سازمان روی خط تزهای احمدزاده دست سوار بود، یعنی احمدزاده و پویان کنترل داشت، چون با اینکه خودشون از بین رفته بودن، کشته شدن همون سالهای اول.
بله.
در سال 1351 هر دو ترو از بین رفتن.
بله.
از شدن و کشته شدن.
بله.
ولی تیزهایشون حاکمیت داشت در رهبری چریکا تا سال 1354. از سال 1354 اوضاع تغییر میکنه و یک گروه میان به تدریج رهبری چریکای فدایی خلق رو میگیرن که اسمشون معروفه به گروه بیژن ززنی.
بله.
که البته بیژن ززنی هم از اول از پایه‌گذاران چریکا بود، از داخل زندان کمک میکرده که سازمان چریکای فدایی خلق به زود بیاد.
بله.
ولی ایشون خودش و دوستانش تا سال 1354 در زندان بودن و وقتی که اینا در زندان کشت بسیار در واقع میکشن، میگن فرار میکردن ما کشتیم ها.
بله بله.
ما قبلا به این اشاره کردیم.
بله.
در هر حال خط جزمی به تدریج بعد از مرگش میاد و تزهای احمدزاده و پویان رو میذاره کنار و به تدریج چریکای فدایی خلق رو میبره به سوی نظرگاهی که بیژن ززنی مطرح میکرد و این در واقع پایگاه بزرگی میشه که به تدریج اون وقت یه بخش کوچکی از سازمان چریکای فدایی خلق تحت تأثیر نوشته های رهبران حزب توده قرار میگیره و در آستانه انقلاب سال 1357 از بدنه سازمان چریکای فدایی خلق انشاءات میکنن به اسم منشعبین، گروه منشعبین از سازمان سیرگاه فدایی خلق. این هنوز در ایران به اصطلاح هنوز در ایران در آستانه انقلابه.
بله.
جدا میشن و بعدا اینها یه بخش بسیار کوچکی بودن ولی خیلی خیلی موثر، اینها به حزب توده ایران در واقع ملحق میشن.
بله.
یه اشاره هم بکنم که بدون تردید عملیات مسلحانه چریکی و چریکا برای آنها در این دوران بسیار بسیار گران تمام شد. رژیم شاه که در برابر قیام سیاه کل سخت غافلگیر گشته بود، بلافاصله به تعقیب و نابودی فیزیکی چریکا پرداخت. در فروردین همان سال، همان ماهی که اینا اعلام موضوعیت کردن، تیم انتشارات سازمان یعنی امیر پرویز پویان، علیرضا نابدل، کاظم سلاحی و اشرف دهگانی، اینا ضربه خوردن و نابدل و سلاحی دستگیر و بلافاصله بعد از شکنجه کشته شدن. در اردیبهشت ماه 1350، یک ماه بعد از اینکه اینا کشته میشن، اشرف دهگانی و برادرش بهروز دهگانی دستگیر میشن.
آره.
بهروز در زندان تحت شکنجه کشته میشه ولی اشرف
فرار.
یک سال میمونه در زندان در سال 1352 در واقع با کمک اون زمان سازمان مجاهدین خلق طرفداران حنیف نژاد موفق به فرار از زندان میشه.
بله.
اینجا شما اگر توجه کنید که اشرف دهگانی که یک مارکسیست بوده، لائیک بوده، اصلا مذهبی نبوده، توسط سازمانی در واقع از زندان کمک میشه که فرار بکنه که اون سازمان عمدتا اسلامی بوده.
بله.
و این دقیقا نشون میده که رژیم شاه با دیکتاتوریش دیگه جا را باز کرده بود که اسلامی ها در ایران اون زمان نیروهای اسلامی مثل مجاهدین طرفداران حنیف نژاد با طرفداران در واقع حمید اشرف که رهبری رو در دست گرفته بود گفتن که پویان زود کشته شد.
بله.
مقصود زاده هم کشته شد و طرفداران خیلی خیلی رهبران چریکا که بیمه نجوم اینا رفتن زندان مثل اشرف دهکانی بهروز دهکانی همون اشرف در بیرون از زندان رهبری چریکا فدای خلق رو گرفته بود. در نتیجه من میدونی که اینجا طرفداران حنیف نژاد میان اشرف دهکانی رو از زندان فراری میزن در واقع کمک میکنن که فرار بکنه.
بله.
و بعدن در خانه خودشون اونو مخفی نگه میدارن و بعدن تماس میگیرن با چریکا با حمید اشرف و غیره و از اون وقت اینو تحویل در اون شرایط خفقان اون زمان. این خیلی جالبه که از نظر تاریخی شما متوجه بشید که انسانهایی که در واقع در درون یک چارچوبی میخوان مبارزه علیه دشمن بکنن چقدر میتونن وحدتهای بسیار بسیار صمیمانه و مناسب انجام میدن. با اینکه این دوتا سازمان اون زمان یعنی طرفداران در واقع حنیف نژاد.
بله.
این وقت اشاره بکنی که با مجاهدین این زمان اشتباه نشه.
بسیار متفاوت.
مثلا حنیف نژاد اینا میان با سبهای ایران اون زمان یعنی با چریکا فقط همکاری و کمک به هم دیگه نمی کنن. بزرگترین خدمتی می کنن یکی از اعضای برجسته در واقع چریکای فدای خلق و اشرف دهگانی رو از زندان فراری میدن. بله دیگه چپای مدیانی خیلی مهم بوده این که اون زمان.
بله.
مثل اشرف دهگانی که بعدم میاد بیرون و حماسه مقاومت و اون کتاب خاطراتشو خاطرات زندان رو مینویسه به این مسائل درستی و خیلی صمیمانه اشاره کرده.
بله.
در هر حال در خود در اردیبهشت سال 1050 خود پویان امیر پرویز پویان عضو مؤسس سازمان در یک درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد و در همان سال یعنی سال 1350 هنوز یک سال از تأسیسش نگذشته مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی همراه مناف فلکی که خیلی آدم های فعالی بودن و برادرش مجید احمدزاده اینا هم در یک درگیری با پلیس دستگیر میشن و در اسفند همان سال اعدام میشن.
بله.
و میبینیم که فروردین سال 1350 اینا اعلام مجریت میکنن در اسفند همان سال اکثر رهبران اینها در واقع یا در درگیری با پلیس کشته میشن یا بعد از دستگیری اعدام میشن. شو پس در واقع با آغاز سال 1351 سازمان اکثر رهبران و بعد از اینکه اشرف حمید اشرف و در واقع معاونش علی اکبر ظفری در واقع در مبارزات رویارویی اعدام میشن در واقع برای اولین بار ما احساس میکنیم که در سازمان چریکای فدای خلق یک فقدانی با رهبری روبرو شده، رهبری عامرانه روبرو میشه و با مرگ اشرف در واقع حمید اشرف دوره اول تاریخ سازمان چریکا که از سال 1050 شروع شده تا سال 1055 ادامه پیدا میکنه به پایان میرسه و دوره دوم تاریخ سازمان که تا سال انقلابی 1357 به طول میکشه آغاز میشه. و اگر موافق باشید در هفته های آینده ما به این دوره بپردازیم چون این دوره دوره بسیار مهمی دوره است که طرفداران بیژن جزنی قدرت رو در داخل سازمان چریکای فدای خلق در دست میگیرن و زمانی که میان اون قدرت رو در واقع تثبیت بکنن آستانه انقلاب سال 1357 ایرانه و بعدن هم که این خط بیژن جزنی به تدریج پایگاه‌هایی میشه در داخل سازمان چریک فدایی خلق که بعد از انقلاب این جریان در واقع سازمان چریک‌های فدایی خلق رو در سال 1359 یعنی یک سال و نیم بعد از انقلاب با یک بحران بزرگی روبرو میکنه که این بحران منجر میشه به همون انشعاب بزرگی که باید ازش صحبت بکنیم که چریکا برای اولین بار به دو بخش چریکا اقلیت و چریکا اکثریت تقسیم میشن و ما میتونیم در هفته‌های آینده به اون بخش از تاریخ سازمان چریکای فدایی خلق بپردازیم.
حتما ناپاسه بناب از دستگیری و به قتل رسیدن این بسیاری از این عزیزان گفتید که آدم بی اختیار به یاد اون برنامه های تلویزیونی اون زمان میفته که آقای پرویز ثابتی مأمور امنیتی پس از کشتار این جوانان میمدن در تلویزیون میشستند و شو اجرا میکردند و میگفتند که این خائنین و قاتلین دستگیر و کشته شدند و سپس که ما هم مأموریم و معذور. هیچ وقت یاد
درسته این در مورد تمام مبارزین ایران باید آدم من که خودم دانشجوی تاریخ هستم این کوشش میکنم انصاف تاریخی رو رعایت بکنم و این در مورد تمام اون انسانهایی که مبارزه کردم برای عدالت اجتماعی، مبارزه کردن برای آزادی
و برای عدالت
عزت و افتخار ملی ایرانی، این همیشون قربانی در واقع نظام حاکم اون زمان شاهنشاهی بعدن هم رژیم خمینی شد. باید همیشه از اینا ما یاد بکنیم. ما حالا راجع به سازمان چریک‌های فدای خلق صحبت میکنیم، قبلا هم راجع به حزب توده صحبت کردیم و بعدن هم راجع به دیگر سازمان‌های چپ ایران یا سازمان های ملی‌گرا صحبت خواهیم کرد که چگونه مبارزه کردن و در چه زمینه های کشته دادن و چقدر از انسان ها پایمال شدن از بین رفتن.
بله و این آقای پرویز ثابتی که همچنان هم فعالند و خط اون خط ستمگری هم همچنان در رژیم خمینی فعالیت و ادامه دارد.
آقای یوسف ساده اگر توجه کنید که حتما توجه میکنید اونجا مخصوصا این تو کالیفرنیا شما اگر توجه کنید میبینید که این اکثر این افراد نه تنها به هیچ وجه حاضر نیستن از گذشته خودشون انتقاد بکنن بلکه در واقع رواج میدن یک خطی رو که این خط میخواد تمام اسطوره‌های ملی، فرهنگی و در واقع انقلابی ایران و اینا از در واقع از تاریخ ایران بزداین
بله.
و زبانان رو فرصت ندن که به این به زندگی نامه این قهرمانان بزرگ تاریخ بپردازن.
کاملا درست.
گل سرخی، صمد بهرنگی، تختی ها
بله اینا
به هیچ وجه حاضر
بزرگان ایران بله
خود در داخل بودن هم همینجوریه دیگه. یعنی وقتی که مثلا 29 اسفند میاد در ایران در واقع سالگرد 29 اسفند سال 1329 که روز ملی شدن صنعت نفت نمیگیرن
بله
بعد از دکتر مصدق نامی نمیبرن
بله
خب این در مورد تفاوت نمیکنه وقتی که میاد از هیچ وقت نمیان بگن که چرا اینها مثلا عطاالله سیامک رو که 66 سالش بوده افسر بسیار خدمتگزاری بوده به خاطر افکار و عقایدش اعدام کرد
بله بله
یا مثلا خسرو گل سرخی رو به خاطر این که گفت من مارکسیستم اعدامش کردن
بله
و تختی رو به اون شکل و وضعیت از بین بردن و اتهامات زیادی علیهش زدن که
بله.
هر قطعا اتهام زدن محبوبیتش بیشتر بین مردم رفت بالا
بله.
اون را باید همیشه ما وزد به وزد میدیم جلو در تاریخ مبارزات مردم ایران اینا را صحبت میکنیم مورد بررسی قرار میدیم که در دسترس جوانان و دانشجویان قرار بگیره.
صد در صد جناب پارسا بناب من فکر کنم که بزرگترین وظیفه ما این است که نگذاریم جنایاتی رو که همچنان تداوم داره در گذشته بوده و به امروز رسیده
بله.
به فراموشی سپرده بشه و هی بگیم که از گذشته صحبت نکنیم. اصلا ما از گذشته صحبت نمیم، همون جنایات امروزه.
بله این جنایات برای اینکه شما تصور بکنید ترور و خشونت حتما ضروری نیست که با تفنگ و توپ اجرا بشه.
دقیقا
وقتی که اینها میان و میگن که مثلا بیاییم تاریخ بنویسیم، دوباره خانی بکنیم، دوباره بنویسیم، مصدق و با شاه مقایسه بکنیم، این خودش یک
تروره،
خشونتباری ترور در
بله.
اینا میخوان مصدق و با شاه یعنی سیاسیش نکنیم، اشتباهات هر دو رو بگیم، میتونی این
بله. دقیقاً
وحشتناکه.
تمام تلاششون واقعا ادهی ندانسته اسیر احساسات هستن و اون رهبریت دقیقا با تعلیم و آموزش و تعلم از بیگانگان در این راستا جان پارسا بناب عجیب داره به ملت ایران خیانت میکنه.
درسته،
برای اینکه واقعا
وظیفه ماستی که ما کارمون رو انجام میدیم، میریم جلو دیگه. درست،
کاملا درست.
بسیار یه آلترنتیوی بگیم که ما هم این روایت، ما هم این حکایت رو داریم از تاریخ ایران، همون روایتی که در انقلاب مشروطیت اسناد ما انجام دادن، ما به اون اعتقاد داریم.
دقیقاً ما به همه این از
در ایران انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد و یک واقعه بزرگیه. مردم ایران باید مورد تحسین قرار بگیرن، نه اینکه بیاییم بگیم بله اون اتفاقی افتاد، اصلا مردم ایران هیچ چیزی راجبش نمی‌دونستن و درکی از انقلاب مشروطیت نداشتن.
کار انگلیسا بوده،
خیلی هم داشتن و در عمل هم نشون دادن، مدارک و اسناد زیادی وجود داره که مردم ایران مثلا در دوران انقلاب مشروطیت یک دوره 2 ساله 3 ساله دموکراسی رو تایید کردن، تجربه کردن. بعدا این دموکراسی در زمان ملی شدن صنعت نفت و حکومت ملی دکتر مصدق به شکوفایی رسید. حالا سرنگون شد، باید به جوانان بگیم که چرا این اتفاق افتاد.
بله، بیش از همه این است که ما اون نقطه های تاریک رو، اون کوری هایی رو که در تاریخ هست روشن کنیم، که امیدواریم این بار پس از پیروزی دیگه دوچار اون کوری ها و اون سردرگمی ها
نشیم.
جاپار سابناب، خیلی سپاسگزارم که باز هم در این گفتگو شرکت کردید. میدونم دیر وقته، بیش از این مزاحمتون نمیشم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم و امید تا گفتگوی دیگر.
حتماً تشکر میکنم، روزتون بخیر.
شب شما هم خوش، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای مهرماه و وقایع روز، رفراندوم قانون اساسی در عراق و همچنین تاریخ 100 ساله احزاب سیاسی در ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.